داشته باشیم. عزیزان، از نظر عقل مانعی برای عمر طولانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وجود ندارد، زیرا دلیلی منطقی نمیابیم که ثابت کند طول زندگی انسان باید اندازه معینی داشته باشد. از طرف دیگر علم بشری نیز نه تنها عمر طولانی را غیر ممکن نمیداند، بلکه هرچه بیشتر پیشرفت میکند زندگی دراز مدت را برای انسان دست یافتنی تر میبیند.
یا عزیز فاطمه ادرکنی، ای غم گسار فاطمه ادرکنی، یا عزیز فاطمه ادرکنی، ای غم گسار فاطمه.
ارجمندان در آغاز غیبت کوتاه و یا صغرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 260 هجری قمری ایشان 5 سال داشتند و یکی از ابهامات مردم و بهانه های مخالفین امامت آن حضرت توانایی علمی و قدرت رهبری شیعیان توسط یک کودک بود. البته همان گونه که در برنامه‌های پیشین گفتیم، این ابهامات با پاسخ‌های مستدل عالمان دین و مشخص شدن مقام والا و با فضیلت امام زمان در عمل که با عنایات خاص خداوند همراه بود برطرف شد. اما با وقوع غیبت بلند مدت یا کبرای آن بزرگوار، شبهات دیگری پدید آمد. یکی از این شبهات که با طولانی شدن غیبت افکار را بیشتر به خود مشغول کرده آن است که ایشان چگونه عمری چنین طولانی دارد، زیرا امام مهدی تا کنون نزدیک به 1200 سال زندگی کرده است و هنوز مشخص نیست چند سال دیگر ظهور ایشان به وقوع خواهد پیوست. البته از قرن‌های گذشته تا کنون به این پرسش از جنبه‌های مختلف پاسخ داده شده است. نخستین و مهمترین پاسخ به این شبهه آن است که زندگی و مرگ انسان‌ها در اختیار خداوند است و او می‌تواند به هر کس می‌خواهد عمر طولانی یا کوتاه بدهد. وقتی خداوند چنین مقدر کرده که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیدگان مردم پنهان باشد تا در موقعیت مناسب و عنوان منجی عالم بشریت ظهور کند، عمر ایشان را نیز متناسب با این مأموریت الهی معین کرده است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم طولانی بودن عمر آن حضرت غیر عادی است، برای پروردگار توانا که آفریننده، مالک و اداره کننده همه جهان و مخلوقات می باشد، کاری بسیار ساده است. در طول تاریخ خداوند چنین معجزاتی را از طریق پیامبران و حتی افراد عادی در موارد متعدد به مردم نشان داده است. هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام را به دلیل شکستن بت‌ها در آتش انداختند، در پیش چشم انبوه جمعیت مشرکان شعله‌های آتش به امر خداوند سرد و بی اثر شد. با اجازه او رود پرخروش نیل برای حضرت موسی علیه السلام و پیروانش از حرکت ایستاد و راهی برای گریز آنها از دست لشکر فرعون باز شد و هنگامی که فرعونیان داخل گذرگاه رود شدند، خداوند بار دیگر آن را به صورت طبیعی بر جریان انداخت و لشکر فرعون غرق شدند. از این گونه حوادث بظاهر عجیب که حاکی از قدرت و اراده پروردگار است، بسیار میتوان نام برد و طولانی شدن زندگانی حضرت صاحب الزمان نیز میتواند یکی از این مقدرات الهی باشد.
ماجرا رو زیادی گوش بدید، دو دقیقه میگم، ولی یه نکته قشنگ قرآنی هم تفسیر هم امام زمان. پیغمبری که میگن عزیر بود، سوار الاغی بود، از قریه ای مرور میکرد. ساختمون ها همیشه وقتی خراب میشه اول سقفش میاد پایین، پایاش میمونه، بعد از مدت پایان میریزه رو سقف. اینو میگن عروش، عرش. عرش یعنی سقف. اول عرش میاد پایین یعنی سقف میاد، بعد پایه ها هم کم کم به تدریج میریزه. میگن خاویتان علی عروشها، یعنی به قدری ساختمون کهنه شده که سقفش که سالا پیش ریخته، پایاش هم دیگه ریخ. پیغمبری از کنار قریه میرود، پس بذار قرآن بخونم. اوکل لذی، ببین کلماتی که میخونم قرآنه، ولی خیلی هاشو میفهمید. مر علی قریه، مر یعنی مرور کرد، علی قریه از کنار یه قریه عبور میکرد. و هی خوابیتان علی عروشها، قریه خراب شده بود به جوی که پایاش هم رو سقفش ریخته بود. نگاه که به این قریه خراب شده، گفت انا یحیی، چه دو اینا روز قیامت زنده میشن؟ تا گفت چه جوری زنده میشن؟ فاماته الله مئت عام، مئه یعنی صد، عام یعنی سال، صد سال خود همین پیغمبر رو علاق مرگش داد، علاقش مرد، خودش هم از دنیا رفت. ثم بعثه، بعد صد سال برانگیختش، بیدارش کرد، زندش کرد. قال کم لبسته، گفت چقدر وقت اینجا؟ گفت یوما او بعض یوما، یا یه روز یا بخشی از یه روز. قال نه، لبست مئت عام، صد سال پیش سوال کردی همینجا مرگ دادم، حالا نگاه کن میخوام الاغ روبرو چشمت زنده کنم. آقا ذرات پوسیده الاغ جمع شد و شد الاغ. گفت ضمناً ایمان الاغ دیدی، نگاه کن به غذا، وانظر الا وانظر، نظر کن، نگاه کن الا طعامک، طعامتو ببین، و شرابک، یه نوشیدنی هم داشت، نگاه کن غذاتو ببین با این نوشیدنی، لم یتسنه، عوض نشده. این آب انگور و غذا بیرون یخچال یه هفته خراب میشه، هر غذایی 100 سال غذا خراب نشده، 100 سال چند تا یه هفته، یه سال 52 هفته، 100 تا 52 تو میشه 5200 بود. این غذایی که بعد یه هفته خراب بشه 5200 برابر عمر طبیعیش سالم بود. از اینجا بریم سراغ امام زمان. امام زمان عمری نکرده، الان 1200 سالشه مثلا، ماشین حساب داری 1200 رو تقسیم بر 70 سال کن، امام زمان 15 16 سال عمر طبیعی کرده، یعنی 15 برابر عمر معمولی عمر کرده. خدا میگه من خدام اگر بخواهم غذایی که یه هفته خراب میشه 5200 برابر عمر طبیعی سالم نگیرم. آیه قرآن هم هستن، حدیث هم نی که بگی حدیثش معتبره یا ضعیفه، شعر هم نی که بگیم اینا خیالات شاعره، خواب هم نی، تحلیل سیاسی هم نی که بگیم نظر سیاسی داره، متن وحیه، متن قرآنه. دیگه نپرسید امام زمان چه جوری میشه زنده کنه. خدا یک موی ابرو و مژه رو 80 سال ثابت نگه می‌داره. خدا غذای حضرت عزیز را 5200 برابر عمر طبیعی سالم نگرش داشت.
ارجمندان، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ای نغمه همه دل ها، توی تو یاور زهرا، فدای روی زیبایت تموم هستی دنیا، تو اون کسی که مثل تو پیدا نمیشه تو عالم، دنیا شبیه یک قطره، بزرگی تو مثل یم، امید عالمی، شفای هر غمی، تو تک سوار زهرایی، صفای قلب من، مولای ابن حسن، صاحب کل دلهایی، صاحب کل دلهایی، صاحب کل دلهایی.
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی لازم است زائران و عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام به بهداشت و سلامت آب و غذاهای خود توجه جدی داشته باشند. کوشش کنید از آبهای مطمئن بهداشتی و صحی استفاده کنید. آبهای نلکشی شده قابل نوشیدن است. آبهای منابع و آبدانهای تمیز و صحی با لوله‌کشی مناسب و یا آب‌های بسته‌بندی شده و معدنی در داخل بطری و بوتل‌های مناسب. سعی کنید با گیلاس‌ها و لیوان‌های یک بار مصرف آب بنوشید و یا حتماً یک لیوان یا گیلاس آبخوری مناسب شخصی همراه خود داشته باشید. حتماً قبل از خوردن هر چیزی توجه کنید دست‌هایتان پاک و پاکیزه باشد. سعی شود از غذاهای گرم و پخته شده استفاده کنید. از غذاها و خوراکی های سرد و ساندویچی و غذاهای کبابی پرهیز کنید. غذا را در ظرف های یک بار مصرف و یا در ظرف های شخصی خود دریافت و مصرف کنید.
به شوقی کربلا پای پیاده روز و شبان می آیم حمد و ثنا می خوانم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید.
صاحب خانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
به نام تو با یاد و با عشق تو آغاز میکنیم ای یگانه مهربان.
سپاس که همواره دست ما را میگیری. حس خوب می شویم با شما،
پر از شور زندگی.
مهربانی گاهی همین نگاه مهربان شماست.
سلام مهمانان امروز برنامه مهمان جمعه. با مهربانی و با لحظه های شیرین با هم بودن سلام.
با شما خوبان و همدلی هایتان سلام.
چه حال و احوال دارین؟
خوب و خوش شد و سربلند میخواییم تن.
جمع ما با حضور گرم شما با صفاست. امروز از صبر و صبوری با شما حرف میزنیم.
اینکه چطور صبر کنیم و چرا صبر کنیم
و شما چقدر معجزه صبر در برابر مشکلات کار میگیریم.
خب با ما تماس بگیرین، البته پیامک ارسال بکنین از طریق این دو شماره تماس:
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
میگن یک جاهایی باید بریک بگیریم و توقف کنیم.
از یک جاهایی اگر ادامه بدی خودت میفهمی که چی میشه.
میگه کاش که کمی فکر میکردم و او گپ نمیزدم.
میگه کاش که یک دقیقه صبر میکردی و او اتفاق پیش نمیامد.
صبر یعنی توقف در جایی که لازم است.
صبر ایستگاه‌های مطمئن زندگی است.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، کشیدم رنج و هارا.
ولی آقای موحدی جوهای آدم بی صبری میکنه مثل در... اینمی لحظه
در کجاها؟
اینمی جه
همین لحظه؟
همین لحظه بی صبرانه ما میخواییم بی صبرانه بریم همراه شاییم با شایما جان وفا همکار خوب گزارشگر ما ببینیم که چه گفتگوی را با کدام یک از شهروندان عزیز هیراتی ترتیب دادن.
بله بله خانم شایما وفا همکار پرتلاش ما هست که واقعا گفتگوهای جذاب را تهیه میکنن.
بله
میشنویم چرا نه؟
بله بشنویم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و روز جمعه همه شما عزیزان همراه همکاران گرامی بخیر و پر از شادی و نشاط باشه. دوستان عزیز صحبت امروزمون را همراهی یکی از خواهران ما از شهر هرات تقدیم شما میکنیم، البته در مورد موضوع برنامه. من تمنا میکنم خواهری که هم صحبتی ما را پذیرفتن خود بر ما شما معرفی بکنن. سلام بر شما، روز جمعه شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و روز شما و شنوندگان عزیزان بخیر باشه. زینب ناصری هستم، یکی از باشندگان شهر هرات.
سلامت باشین بانو ناصری. ما این هفته و یا امروز در برنامه خود در مورد صبر و شکیبایی صحبت میکنیم. میخواییم دیدگاه شما را در این مورد ببینیم و بشنویم که از نظر شما چگونه صفتی هست برای انسانها صبر داشتن و شکیبا بودن.
خوشحال میشم که شروع جمله مرا با یکی از آیات کلام الله مجید شروع بکنم. میگه ان الله مع الصابرین، چه خوب از خداوند همیشه با صابران است. اگر اشخاصی که همیشه صبر و بردباری رو پیش کار خود بکنن مطمئنا همیشه خداوند با آنها است و در هر کاری که قدم بگذارن حتما موفق هم خواهد شد. و بردباری و صبر یکی از صفات نیکوی هر اشخاص میتونه باشه، اما متاسفانه در جامعه فعلی که ما زندگی میکنیم اکثر افرادی که در اینجا زندگی میکنن بنا بر دلایلی که ناامنی هست و تمام مشکلات سیاسی اقتصادی که پیرامون تمام اشخاص هست متاسفانه کمتر صبر و بردباری پیش خود میکنن. ولی من توصیه میکنم برای دوستای عزیز که کوشش بکنن اگه میخواین زندگی موفق داشته باشن، اگه میخواین در هر کار و در هر قدمی که برمیدارن موفق باشن، صبر پیش خودشان بکنن تا بتونن موفق تر قدم بردارن.
خانم ناصری از خانواده خودتان میخواییم که بشنویم که بیشتر از دیگران یکی از افراد خانواده که صبر و شکیبایی داشته باشه کی هستن؟
مطمئنا سوال بسیار جالبی است. اگر از هر کسی پرسان بکنید حتما پدر و مادرشون را مثال بسیار خوبی برای ما میگن، چرا که واقعا مادر و پدر یکی از اشخاصی هستن که واقعا خودشان نمونه از صبر و بردباری هست. وقتی که ما هر آن چیزی که بخوایم بدون کدام درنگ بدون کدام اخم ترشی و کار ما لبیک میاد و تمام موضوعات که ما ضرورت داریم را برای ما فراهم میکنه، پس میتونم با اطمینان کامل بگم پدر و مادر یکی از اشخاصی هستن که صبر و بردباری را همیشه برای خود اطفال خود دارن.
آیا از این حوصله مندی صبر و بردباری پدر و مادر مهربانتان شما هم الگو بردارید کردن تانستین که کمی شکیبا باشن در مقابل حوادث زندگی؟
تا جایی که تلاش میکنم امیدوارم که صبر و بردباری پیش خود بسازم.
خانم ناصری، یک زمانی که دور هم جمع هستین و یا در یک محفل و مجلس و یک دور همی خانوادگی قرار داریم، بعضی از ما در رفتار و حرکات خود بی صبری نشان میدن. خودتان میدانین و حتما تجربه هم کردیم، چطور ما میتونیم جلو این رفتارها را بگیریم که در اون جمع، در اون محفل، در اون محیطی که هستیم که چندین نفر در اطراف ما هستن یا خانواده یا اجتماع، ما یک آدمی صبور باشیم، از عجله کار نگیریم و بالاخره شکیبایی نشان بدیم در مقابل بعضی از حوادثی که حتی میتونه برای ما تلخ باشه؟
طبعا همونطور که بیشتر یادآور شدم همه انسان ها از این صفات نیکو برخوردار نیستن، اما اگر در یک جمع دوستانه هستیم یا در محیطی که حتی کار میکنیم و در محیط خانواده که ما بعض وقتا میشینیم و صحبت های میکنیم، امکان داره بعضی صبر و حوصله‌شان فیصدیشان بسیار پایین باشه. اما چه خوب است که در قبال از ما صبر و بردباری کار بگیریم تا بتونیم موفق باشیم. این قرار باشه ما هم صبر باشم و طرف مقابل من صبر نداشته باشه، مطمئنا او با یک جنگ خاتمه پیدا میکنه. ولی من توصیه می است که اگه تا میتونین از صبر بردباری کار بگیریم.
سلامت و سبز باشین و یک دنیا سپاسمند شما هستم.
ممنون شما، تشکر، دلتان همیشه گرم باد.
خب وقتی در مصیبتی بی صبری میکنیم آقای موحد،
بله،
ما را با جملاتی تسلی میتن، مثلا میگه هرچی مصلحت خدا باشه،
بله،
همه از او هستیم و سوی خدا پس میریم، امانتی بود از سوی خدا. یا میگن که از رنج دنیا راحت شد،
بله،
یا میگن که رایست که همه باید بریم، دنیا اینمیست دیگه و جملات دیگه.
و بعضی ها برای ما سفر را پیشنهاد میکنن.
بله، بعضی ها میگن که اجازه بدیم که با خودش خلوت کنن.
بعضی وقتا هم یک شانه میخواییم که خوب گریه کنیم. همه اینا کمک میکنه که دوباره خود بازیابی کنی.
همی که خود بازیابی کنی یعنی صبر کردی و بشارت پاداش خداوند شامل حالت میشه. بعضی وقتا آدم صبر و شکیبایی پیش میکنه، مثلا در جمع یک گپی میشنوه سرخ و سفید میشه، اما حرفی گپی نمیزنه، خشم خدا میخوره، قرط میکنه خشم خدا، اما بعدن پیش دیگرا با حرفای ناروا بگه چی میگه، کبریت میزنه یا گوگرت میزنه و صبر خودشو صبرم نمیکنه.
اما آدم صبور هیچ وقت پیمانه صبرش لبریز نمیشه و گپی که نشانه ناسپاسی باشه نمیزنه. صبر اونا صبر جمیل است.
بله، روشنترین مصداق صبر جمیل را در حضرت زینب کبرا سلام الله علیها میبینیم. پس از مصیبت های زیادی که بر ایشان وارد شد، در پاسخ ابن زیاد که پرسید در کربلا چی دیدی، حضرت فرمودند و جز زیبایی ندیدم.
بیاین که صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی رو بشنویم که راجع به صبر بیشتر صحبت میکنه و ما رو با زوایای این واژه بیشتر آشنا میکنه.
بسیار عالی، مشنویم از صحبت‌های جناب دکتر حجت الاسلام رفیعی، واقعا صحبت‌های خوبی دارن.
صبر از ویژگی‌هایی است که حضرت امیر در نهج البلاغه میگه مثل سر میمونه، سر نباشه بدنم نیست، حالا دست ممکنه نباشه، پا نباشه آدم زنده باشه. و اینقدر مهمه که خدا تو قرآن گاهی میگه اصبروا، گاهی میگه صابروا، گاهی میگه تواصوا بالصبر، گاهی میگه ان الله یحب الصابرین، ای به شکلای فبشر الصابرین. تا اونجایی که میفرماید اگر کسی تو زندگی صبور بود، صبر یعنی چی؟ یعنی حبس نفس. صبر ساده تر بگم یعنی اینی که انسان خودش رو از برخوردهای غیر عاقلانه حفظ کنه، کنترل کنه. یک سری نامه های تسلیت داره پیغمبر به اینایی که داغ دیدن. زندگی بی فراز و نشیب نمیشه، تصادف پیش میاد، مریضی پیش میاد، تومور تو ذهن یکی، سرطان یکی میگیره، دیابت یکی میگیره، بالاخره زندگی هر شکستگی پیش میاد. ها اصلا خدا میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان تو سختی آفریدیم. امیر الهوین در نهج البلاغه میفرماید دارون بالبلاء محفوفه، خاصیت دنیا سختیه. پیغمبر یه سری نامه هایی داره به اینایی که مصیبت دیده بودن. این نامه ها خیلی خوندنیه. یکی از اینا رو به معاذ نوشته، حالا صحیحش معاذه. معاذ خیلی آدم خوبی بوده، یه پسر جوونی داشت، مرد، خیلی قصه خورد. داغ جوان سخته. بالاخره ترک دنیا کرد، دائم گریه میکرد، ناله میکرد، چکیبه میکرد، گله میکرد، چرا این بچه رو خدا از من گرفت. پیغمبر یه نامه بهش نوشت، خیلی نامش قشنگه، خیلی قشنگه، چند سطرم بیشتر نیست. نوشت جناب معاذ، ان اموالنا و اهلینا، ان انفسنا و اموالنا و اهلینا. ببین خودمون، مالمون، اطرافیامون، اولاد، زن، بچه، امانت خداست. یه وقتی تو شادی خدا اینا رو ما داده، آقا دختر به دنیا اومد، آقا پسر کاکل به سر به دنیا اومد، خوشحال شدی، رفتی از دایشگاه آوردی، رفتی جشن تولد گرفتی، مسافرت بردی، فی قبطتن و سرور، تو شادی خدا اینا رو ما میده، ما باش راه میایم زندگی داری میکنیم. خب یه وقتی هم خدا این امانت رو از ما سلب میکنه، از ما میگیره، جناب معاذ ما نباید به برگرداندن این امانت اعتراض داشته باشیم، همونطور که خودش اعطا کرده خودش هم گرفته. بعد حضرت رو توصیه به صبر کرد، فرمود معاذ تو خودت اذیت میکنی که بچت زنده نمیشه، فقط یه مصیبت رو میکنی دوتا مصیبت، یه مصیبت داغ بچت بوده، یکی هم خودتو داری از بین میبری، یک مصیبت دوتا مصیبت نکن. این صبره که حالا نه فقط صبر تو مصیبت، نه صبر تو تربیت، کم آدم تو تربیت اولاد اذیت میشه. چرا خدا به پیغمبر میگه اهلتو به نماز دعوت کن و صبر کن؟ این صبرش دیگه چیه؟ وامر اهلک به صلاح، فرمان بده خانوادت نماز بخونن، واستبر علیها، صبرم بکن. یعنی ممکنه یه بار بگی، دو بار بگی، اصلا ممکنه موفق نشی، آخرشم نماز نخون. مگه نوح موفق شد؟ نوح بالا رفت پایین اومد، هر چی تلاش کرد موفق نشد این بچه رو جذبش کنه، رفت. بله ناامید انسان نباید بشه، اما تو تربیت صبر لازمه، تو مصیبت صبر، تو علم. بابا حضرت موسی اگه صبر کرده بود خیلی چیز از خضر یاد میگرفت، سوره کهف دیگه. خدا میفرماید وقتی موسی رو فرستادیم برای شاگردی، البته خدا نمیگه اون خضر بوده، مفسرین گفتن. خب جناب موسی واقعا متوجه نمیشد آقا برای چی این کشتی رو سوراخ میکنی؟ آقایون قصه ما و مصیبت های زندگیمون هم قصه همون کشتی سوراخ کردن حضرت خضر. یعنی ما نمیفهمیم بچه برای چی گرفته شد، این داغه برای چی پیش اومد، این مصیبته برای چی پیش اومد، این حادثه برای چی پیش اومد، حکمت این قصه چیه، این داستان چیه؟ چون ما همیشه افق نزدیک رو نگاه میکنیم، چون افق نزدیک رو... یعنی اون روزی که علی اصغر رو دست امام حسین مصیبت میبینه و شهید میشه، اگه ما بودیم صدامون در میومد، ای خدایا رحم کن به این بچه، بابا امام حسین این بچه‌ش این تیر بخوره یه جا دیگه، حناق بگیره هرمله بمیره مثلا. نه، ولی این مصیبت باید اتفاق بیفته، اما اون اثر تربیتی که میذاره تو تاریخ، چقدر آدم با این داستان ساخته میشن، اون در واقع ثمره صبر.
انواع و اقسام صبر داریم.
صبر در برابر مشکلات یک نوعش است.
صبر در برابر مصائب و بلاها یک نوع دیگه هست.
ای که صبر میکنیم تا کار ما نتیجه بده یک قسم دیگه از صبر است.
در فضای خانواده اما صبر یعنی همراه شدن با اعضای خانواده و مدیریت مشکلات و معضلات و جنجال هایی که در خانواده پیش میآید.
بله.
برای آرامش و گرمی خانواده نیاز به عشق و محبت داریم، سعیست؟
بله، بله. قبول داریم که عشق و محبت با ایثار و فداکاری و گذشت به دست می آید؟
بله،
بله. همه پدر مادران میگن، اینه می خود آقای موحدم اصلا تایید میکنه که تا اولادا کلان شدن یا کلان شوند خون دلها باید ای پدر مادر بخورن.
بله کاملا درست است. بله این یک واقعیت است دیگه خانم سنیان.
بله
انشالله شما هم روزی به این تجربه را خواهید داشت. تربیت اولاد کار آسانی نیست، هر روز شما با یک مشکل برخورد میکنین.
بله.
هر روز یک اتفاق تازه شما را به چالش میکشه.
بله قطعا نمیتونست اگر بی حوصلگی به خرج بتین دوستای عزیز یا پدر مادرای عزیز، اگر با عصبانیت و قهر و غضب برخورد بکنین خب نتیجه مطلوب رو نمیشه گرفت.
به نظر شما ریشه این مشکلات اجتماعی در همی بی‌صبری خانواده ها در قبال فرزندانشان نیست؟
تربیه گلی از گلهای بهشت اینمی فرزندان، یعنی اینمی اولاد صالح، فقط و فقط در سایه صبر و شکیبایی میسر هست.
با شما هستیم از برنامه مهمان جمعه
و در این لحظه میخواییم شما را مهمان بکنیم با شنیدن
یک آهنگ.
بشنویم.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشت تو هینوم، غمای تو پشت که دست پشت تو هینوم. برو جانیم تو دل نگرو نباشو، دیا گلگم دو سه منزل رتینو، دیا گلگم دو سه منزل رتینو.
دوستای عزیز شنونده، امیدوارستیم که این آهنگ قشنگ و زیبا را شنیده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. از کجا در خدمت دوستای عزیز هستیم؟
بله از برنامه مهمان جمعه. نمیدونم ما مهمان شما هستیم یا شما مهمان ما هستیم.
اردیش خوب است. اردیش بله. خوب است. مقصد در این بین اگر یک خورد و خوراکی هم باشه و دسترخانی باشه با رعایت بهداشت و با رعایت پروتکل های بهداشتی چقدر خوب.
بله بله امروز خانم سریان شکمشان خیلی گشنه است.
نه همگی همون توست. خب به هر حال دوستای عزیز میریم همراه میشیم با همکار خوب ما خانم فرشته خالقی در بخش پخت و پز، ببینیم که چی بر ما میپزن.
بله بله
بله
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین خوش رو سر حال و تندرست باشین. امروز آموزش آش شلغم داریم. مواد لازم: رشته آش 1 کیلو، عدس 1 پیمانه کوچک، شلغم 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، نمک و آب به مقدار لازم، سبزی آش 1 کیلو خرد شده، ربع 1 قاشق غذاخوری و سیر 5 حبه تکانده شده. و اما طرز تهیه. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، روغن مندازیم تا روغن ما داغ شود. پیاز را اضافه میکنیم و خوب سرتفتش میدیم تا طلایی شود. در این مرحله زردچوبه رو به اضافه میکنیم، مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. بعدن آب دیگ اضافه میکنیم و اجازه میدیم که آب دیگ کاملا جوش بیاید. عدس در این مرحله اضافه میکنیم تا پخته شود. عدس که پخته شد، آش، سبزی و شلغمای خرد شده را به دیگ اضافه میکنیم. سیر تکانده شده را در این مرحله میریزیم تا با آش کاملا بجوشه. حرارت دیگه کاملا ملایم میکنیم تا آش ما آهسته آهسته به دل بجوشه و پخته شود و جا بیفته. آش ما که پخته شد، میتونین داخل ظرف مناسب بکشین و با نعنا داغ و کروت سابیده شده و در صورت تمایل با سیر داغ ریشه تزیین کنین. ای آش خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا آموزش آینده، خداوند یار و نگهدار.
میگن که برازی که بتانی خود کنترل کنی، باید بفهمی که چه چیزهایی کاسی صبرت لبریز میکنن.
یعنی عوامل ناشکیبایی و بی‌صبری خود پیدا کنی. آیا همسرت وقتی چیزی را ازت پد میکنه عصبی میشی؟
یا وقتی که اولادایت سامانای بازی خود جمع نمیکنن؟
خب بله، بعضی از اشتباهها که تکرار بشن کاسه صبر آدم را پر میسازن.
شناختن چیزایی که آدم عصبی میکنه، غضبناک میکنه، خیلی کمک میکنه که روی اعصاب خود کنترل زیادتری داشته باشیم. مادری از این طرف باید غذا پخته کنه و آشپزخانه باشه، متوجه باشه که غذایش نسوزه، خوب پخته شه، و از اون طرف هم باید فکرش در اولاداش باشه، اشتکای خورد و ریزه که اونا رو کنترل بکنه. از اون طرف دیگه دو تا اولاد کلانترش مابین خود جنگ و دعوا دارن و کالای مکتبشون هم مثلا ناوتو میپوشن و نمیفهم مقال مقال دارن. خب اینا کلش باعث میشه که صبر و مادر تمام شه.
ما وقتی چند کار همزمان انجام میتیم، احتمال عصبی شدن ما زیادتر است، از این خاطر که فشار روانی زیادتری به ما تحمیل میشه.
بله، اینجاست که میگن کارایتان برای دقیقه 90 نمانین. ایره هم میگن که کارایتان اولویت بندی بکنین، طبق برنامه پیش برین، کوشش بکنین برای هر تایمتان یک کار مشخص داشته باشین.
میتونیم بعضی از مسئولیت ها رو به دیگران بدیم یا از اونا کمک بخوایم. مثلا نگهداری اشتوک ریزه را به خوارا و بیادرای کلانترش بسپاریم. این هم از داشته های امروز ما در برنامه مهمان جمعه. من نمیدونم که خوش شما شنونده های عزیز آمد نامد. اگر نامده، به هر حال از این که با صبر و حوصله ما را تعقیب کردین و ما را شنیدین تشکر.
نه قطعا دوستای حوصله مندی داریم، خیلی آدم های صبور هستن و خیلی هم قشنگ میشنون برنامه را، و اگر نظری هم دارن، انتقادی هم دارن، برای دو تا دیده بر ما پیامک ارسال بکنن.
بله،
تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نمایندگان ویژه روسیه و پاکستان درباره افغانستان و چگونگی تعامل طالبان با کشورهای جهان گفتگو کردند. محمد صدیق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با زمیر کابلوف همتای روس خود در مسکو دیدار و گفتگو کرد. صادق خان در توییتی نوشت که درباره ثبات و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تعامل طالبان با کشورهای جهان با همتای روسیه خود گفتگو کرده است. از طرف دیگر آسوشیتد پرس گزارش داده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست این شورا نتوانستند روی تمدید معافیت سفر 13 مقام طالبان توافق کنند. این رسانه آمریکایی گفت روسیه و چین از اعضای این شورا برای رأی دادن به معافیت یا عدم معافیت سفر مقامات طالبان مهلت خواستند. آمریکا و کشورهای غربی به دلیل بی‌توجهی این گروه به بازگشایی مکاتب دخترانه و عدم تشکیل دولت فراگیر خواستار عدم تمدید معافیت سفر 13 عضو ارشد طالبان هستند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در پیامی با مناسبت روز جهانی سواد آموزی بار دیگر از حکومت طالبان خواست مکاتب دخترانه را در افغانستان بازگشایی و زمینه تحصیل را برای تمام مردم این کشور فراهم کند. حامد کرزای رئیس جمهور اسبق افغانستان در روز جهانی سواد آموزی در رشته توییتی نوشت دسترسی به تعلیم و آموزش از جمله اساسی ترین حقوق انسان هاست که ملت ها را به تعالی و رفاه می رساند. کرزای گفت آرزو دارم علما، بزرگان و متنفذین کشور تعلیم و تحصیل جوانان عزیز ما اعم از دختران و پسران را تشویق کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان همچنین از طالبان درخواست کرده است تا مکاتب راهنمایی و متوسطه دختران را در سراسر افغانستان بازگشایی کند و زمینه تعلیم و آموزش را برای تمام کودکان افغان فراهم سازد. این چندمین بار است که حامد کرزای خواستار بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان شده است. توقف 200 دستگاه لاری حامل میوه از مبدا افغانستان در مرز پاکستان پس از افزایش عوارض گمرکی از سوی اسلام آباد انتقاد و اعتراض طرف افغانستانی را به دنبال داشته است. خانجان الکوزی عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و صنایع افغانستان با انتقاد از اقدام تازه پاکستان در جلوگیری از ورود محموله های میوه افغانستان به دلیل افزایش بی سابقه عوارض گمرکی گفت در صورت ادامه سختگیری اسلام آباد در این خصوص هزاران تن میوه زارعان و بازرگانان افغان فاسد شده و متحمل خسارات هنگفتی خواهند شد. الکوزی گفت پاکستان تعرفه گمرکی در هر تن میوه را به یک بار از 20000 روپیه به 95000 روپیه افزایش داده و این تصمیم نشانگر دشمنی پاکستان و ضربه سنگینی به بخش زراعت افغانستان است. و گزارش روزنامه دان پاکستان با تعلیق واردات میوه از افغانستان پاکستان با کمبود میوه تازه مواجه خواهد شد زیرا باغ‌های میوه در بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا بر اثر سیل تخریب شده است. این در حالی است که اخیراً وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرده برای مقابله با افزایش قیمت تصمیم به واردات پیاز و بانجان رومی از افغانستان و ایران گرفته است. حداقل 36 نفر دیگر بر اثر سیل در 24 ساعت گذشته در پاکستان کشته شدند. بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف پاکستان زندگی 10 میلیون تن از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود یک سوم اراضی پاکستان زیر آب رفته و حدود 1400 نفر بر اثر جاری شدن سیل کشته شده اند. خسارات سیلاب هم حداقل 10 میلیارد دلار برآورد شده است. با گزارش امروز خبرگزاری شینهوا از اسلام آباد بر اساس گزارشی که سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی منتشر کرد، دست کم 15 کودک و 6 زن در میان کسانی بودند که در حوادث جداگانه مرتبط با سیل جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، ایالت سند جنوبی با 35 کشته بیشترین تلفات و آسیب را داشته و یک مورد مرگ در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان گزارش شده است. سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد مجموع شمار کشته شدگان باران‌های موسمی و سیل در این فصل در پاکستان از اواسط جون به 1391 نفر و 12000 722 نفر مصدوم افزایش یافته است. علاوه بر این 1,739,166 خانه تخریب شده است، در حالی که تخمین زده می شود 754,708 رصدام در اثر بارندگی در سراسر این کشور تلف شده باشند. امام جمعه موقت تهران تاکید کرد مراسم اربعین مانور عظیم انتظار و اجتماع بزرگ ضد استکبار است. حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در فرازی از خطبه اول نماز جمعه با اشاره به مراسم اربعین حسینی گفت: مراسم اربعین مانور عظیم انتظار و یک هیئت بین المللی است که جمع این خانواده بزرگ عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تداعی یک خانواده را می‌کند. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد مسئله اربعین بار اخلاقی، عرفانی و ریاضتی دارد و با برکت اربعین امام حسین در تریبون‌های عمومی جامعه ما قابلیت طرح دارد و یقیناً هم مؤثر است. رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران اعلام کرد سفر زائرین ایرانی برای زیارت اربعین منتفی است، مگر سفرهای هوایی و اگر شرایط تغییر کند تا 48 ساعت آینده اطلاع رسانی می شود. سید مجید میراحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران، عصر امروز در گفتگوی تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت مرزها اظهار داشته با توجه به بررسی و بازدید هوایی و زمینی از مرز چذابه، مشکل تراکم و ازدحام جمعیت نداریم و میزان مراجعات کاهش پیدا کرده است. میراحمدی با درخواست از زائران ایرانی برای مراجعه نکردن به پایانه‌های مرزی افزود: مشکلی که در اینجا وجود دارد اعتراض جدی و فراوان زائران حاضر است که در آن سوی مرز وسیله حمل و نقل جهت انتقال به عتبات کم و بر همین اساس قیمت‌ها چندین برابر افزایش داشته است. تلاش‌های ما هم در ارسال وسایل نقلیه نتوانسته است تمامی مشکل انتقال زائران را حل کند. رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران افزود: توصیه اکید ما این است که زائران از سفر خود منصرف شوند. اگر شرایط تغییر کند تا 48 ساعت آینده اطلاع رسانی می شود. فکر نمی کنم بدون اینکه این مسائل حل شود بتوانیم مجوز حرکت زائرین را صادر کنیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور آیت الله رئیسی در نشست شانگهای در سمرقند، سفر رئیس جمهور ایران به ازبکستان را نقطه عطفی در مناسبات دو جانبه خواند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با هدف مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در نشستی که روزهای 8 و 9 جون سال 2017 در پایتخت قزاقستان برگزار شد، عضویت کامل این سازمان را به دست آوردند. ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در تماس تلفنی با ولادیمیر اماموویچ نوروف، وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، در خصوص مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. ولادیمیر نوروف، وزیر امور خارجه ازبکستان، نیز این گفتگوی تلفنی از حضور 14 نفر از سران کشورهای مختلف در این اجلاس خبر داد و یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار نشست سمرقند را تمرکز بر اهمیت و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران با عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور خارجه ازبکستان با ارائه گزارشی از تمهیدات انجام شده برای سفر دو جانبه رئیس جمهور ایران به ازبکستان، برنامه امضای تعدادی سند دو جانبه در این سفر را زمینه ساز ارتقای بیش از پیش مناسبات دو کشور خواند. ژانگ مینگ، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، هم گفت سران کشورهای عضو این سازمان یادداشتی را درباره تعهدات ایران با توجه به ورود جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در سمرقند امضا خواهند کرد. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای قرار است در روزهای 24 و 25 سنبله برگزار شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، از برنامه دیگر با مجموعه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز با شما سبک زندگی و به تبیین این موضوع در آموزه های اسلام میپردازیم. لطفا با ما همراه باشید. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، سبک زندگی یا لایف استایل هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر او فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودجویانه یا سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید می‌آورند و ایران بگویم که همونطور که جهان بینی الهی و ارزش‌های کمال گرایانه و سعادت محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میتن، همه این محورها یا این بحث‌ها میتونه که از سبک خاصی پیروی کنه. خب، با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل به بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان هست. واقعیت هم ای است که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌تکه. بر اساس این موضوع زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. حالا مثال می‌زنیم. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی او حرکت بکنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری هم نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی او بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که میتونه با تلاش اختیاری خیش به آن هدف والا برسه، زندگی وی با معنا تر میشه یا زندگیش معنا و مفهوم پیدا میکنه. ثمره این تفاوت هم در ترجیح و نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر میشه که در مجموع میتونیم بگوییم که سبک زندگی خاصی را پدید میاره. خب، از جانب شنونده در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه ماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. طرق شناخت خدا محدود نیست عزیزان. یعنی اون پیرزن از چرخ نخریسی به خدا میرسه، میگه من دست از این بردارم این چرخ نمیچرخه، پس این عالم هم یک چرخاننده‌ای دارد. ملا صدرا از برهان صدیقین میرسه، یه فیلسوف از برهان علت و معلول و امکان و وجوب میرسه، یک عرض میکنم که کشاورز از اون درختی که میکاره و سبز میشه و خشک میشه میرسه. فرق نمیکنه، هر کسی از یه رای. یک کسی هم مثل پاستور میگه از اون ذرات ریزی که نظم داره به خدا پی بردم، یک کسی هم مثل نیوتن میگه از این کرات پی بردم. طرق متفاوته اما نتیجه یکی. این اولین در واقع نکته تو حوزه ارتباط با خدا، معرفت خداست. دومین نکته در حوزه ارتباط با خدا، خدا حاضری و خدا ناظری است. خب حالا خدا رو شناختیم، بداریم این خدا یک صفاتی داره،
یکی از صفاتش این هستش که حاضره. علم یعلم به ان الله یرا، حضور خدا رو احساس کردن خیلی بازدارنده است. تو خلوت، تو جلوت میخواد کسی ببینه، میخواد کسی نبینه. ولذا فرق ایمان و قانون همینه. قانون رو انسان بیشتر تو جمع رعایت میکنه. تو جاده دوربین کمربند میبنده، ما جاده روستایی شاید نبنده، میگه اینجا دوربین نداره. ولی دین و در واقع اون حضور خدا رو احساس کردن فرقش با قانون در همینه که انسان تو خلوتم رعایت میکنه، اصلا هیچ کس نیست، خودم هستم و خودم، بازم مراعات میکنه. این نکته دوم. پس اول معرفت خداست، دوم توجه به حضور و نظارت الهی. محور سوم در این حوزه عبارت است از خدا محوری. یعنی وقتی خدا رو شناختیم، وقتی خدای تبارک و تعالی رو تو زندگیمون احساس کردیم حضورشو، پس حالا نتیجه خدا محوری، یعنی باید کارامون بر اساس محوریت خدا باشه. انفاق میکنیم مرضات الله، ایثار میکنیم مرضات الله، مسجد میسازیم فی سبیل الله، شهید میشیم ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. و وقت یه قیدی تو همه کارامون باید ایجاد بشه، مرضات الله، فی سبیل الله، لوجه الله، برای خدا، برای خدا. این میشود یک در واقع سبک زندگی هدفدار که بر اساس معرفت الله، بر اساس حضور خدا، خدا تو زندگی انسان محور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم و امیدوارستیم که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشه این برنامه و نکات مفید را انشالله ما و شما در کنار هم از موضوعات و محورهای مطرح شده انشالله که مثل مروارید از دریای دانش کسب کنیم و سعید کنیم. دوستای عزیز، از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای که از حیات خودش به طور کامل بهره‌مند شوه باید از پوچی دور باشه و این جز از راه پاسخگویی به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا میروم. شعرش هم حتما خودتان هم یاد ذهنتان تداعی میشه، میسر نیست. دین به این پرسش‌های سرنوشت‌ساز پاسخ‌های صریح و شفاف و مبرهن میده و تاریکی‌ها و ابهام‌های زندگی را میزداید یا پاک میکنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت های انکار نشدنیش موجب میشه که از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدوارستیم که از بحث امروز خوشتان آمده باشه و اگر نظر، پیشنهاد، سوالی داشتین با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.